شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. شهرام ناظری موسیقیدان و خواننده اهل ایران است. او از خوانندگان شناخته شده موسیقی اصیل ایرانی و ملقب به شوالیه آواز ایران است. مجمع انجمن آسیا آقای ناظری را هنرمند برتر آسیا، روزنامه نیویورک تایمز او را بلبل فارسی و روزنامه کریستین ساینس مانیتور او را لوچیانو پاوروتی ایران نامیده است. آقای ناظری در حال حاضر برای انجام تور کنسرت های خود در استرالیا به سر می برد. این مجموعه کنسرت ها توسط مؤسسه هنری ماداکتو به سرپرستی جمال فرخ سرشت به روی صحنه می رود. مرکز هنری ماداکتو مؤسسه‌ای برای موسیقی، هنر و فرهنگ ایرانی است که از سال 2011 در پاراماتا در شهر سیدنی تأسیس شده است. من پیمان جمالی هستم و فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشم با آقای شهرام ناظری که توجه شما رو به شنیدن اون جلب میکنم. آقای ناظری در گفتگو با رادیو اسپیس فارسی از دوران نوجوانی خود، آشنایی با استاد محمد رضا شجریان، علاقه وافرش به مولانا و جایگاه موسیقی سنتی ایران در جهان امروز سخن میگوید.
مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم گریه بودم خنده شدم، دولت
استاد شهرام ناظری بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. گفتگو با فردی شناخته شده مانند شما کار آسانی نیست. پیش از انجام این گفتگو با خودم فکر میکردم که چگونه میتونم به بهترین نوع ممکن از این چند دقیقه‌ای که در خدمت شما هستم استفاده بکنم. فکر کردم شاید مرور و شنیدن خاطرات شوالیه آواز ایران برای دوستداران موسیقی اصیل ایرانی ایده مناسبی باشه. پس بدون هیچ درنگی تقاضا میکنم ما رو به سالهای دور ببرید. سالهای نوجوانی شما و آشنایی شما با موسیقی. در جای خوندم که شما در دوران خردسالی توسط مادرتون با شعر و آواز آشنا شدید و پدر شما هم صدای لطیفی داشت و سه‌تار می نواخت. امکان داره از خاطرات اون روزها لطفا برای شنوندگان ما لطفا بفرمایید.
آرش می کنم. حالا خب این صحبت ها رو من زیاد قبلا گفتم، ما به این وقت کوتاه این چیزا واقعا قد نمیده، مگر اینکه فقط همون در همین حدی که خود شما فرمودید که من خب بله اولین معلمم خود مادرم بوده که خودش بالاخره اهل فرهنگ و ادب و شعر بودن و در حقیقت به موسیقی علاقمند بودن و خودشونم صدای خیلی زیبایی داشتن و تقریبا با اکثر ملودی های حالا چه فارسی و چه ملودی های کردی منطقه خود ما آشنا بودن و از بچگی به اصطلاح ایشان مصمم بودن که برای من به اصطلاح این موضوع موسیقی رو و شعر رو خیلی روشن بکنن و از خیلی سن کم و عجیب بود که چطور چنین حسی در ایشان بود. خب یه چیزایی هست توی جهان انسان که نمیشه راجبش صحبت کرد، دیگه یک چیزی درونی پنهانیه که مربوط به ذات انسانه. ولی خب مادر من به من میگفتن من بین این 5-6 تا بچه‌ای که داشتم فقط راجب شما دوست داشتم که برات بخونم یا از بچگی، و ولی در مورد بچه‌های دیگه نه اینطوری نبودم. اونها رو بیشتر روی درس خوندن و روی به اصطلاح مدارج دیگری به اصطلاح تشویق میکردم. و خب بچه‌هایی که ما با هم بزرگ شدیم از خانواده من اکثرا یا پزشکن یا حقوق سیاسی خوندن، یا ولی تنها کسی که تو هنر موند من بودم و اون هم فکر میکنم با سبب اصلیش مادرم بوده و خب البته خانوادم و پدرم هم که با ردیف های موسیقی آشنا بودن و مقداری هم تار می‌نواختن و به هر حال خیلی تأثیر داشتن. اصولا فضای محیط کرمانشاه به خاطر اون سابقه و پیشینه‌ای که به اصطلاح در اون منطقه بوده، حالا چه از نظر جغرافیایی، چه از نظر تاریخی، چه از نظر بعدای دیگه بخوایم در نظر بگیریم، خب یک شهر و منطقه خاصی بوده. اصولا قسمت کرد چنین مشخصاتی رو داره، یعنی میتوانه به اصطلاح برای بچه ها، برای افرادی که کم سنن، محیط خوبی باشه برای واقعا پرورش از نظر تشویق فقط اطرافیان و خانواده، حالا شاید از نظر امکانات در کمترین امکانات ممکن هستن، ولی خوب از نظر تشویق فکر میکنم که بهترینه، چون تعصب نیست. متاسفانه خیلی از هم نسلهای ما به خاطر تعصبات حالا دینی مذهبی خانواده هاشون اجازه نمیدادن، و بعضی از دوستان یه خاطراتی واقعا تعریف میکنن که خیلی حیرت آوره که چطور اینا اصلا موزیسین شدن و با چه تروند فندی سازشون رو قایم میکردن و چه ولی این داستان ها تو منطقه کرد به خصوص در کرمانشاه به هر حال که خب میدونید جاپای سه امپراتوری بزرگ هخامنشی و ساسانی و اشکانیان تو این منطقه هنوز هست، گله به گله کرمانشاه، و این خودش خیلی تأثیر مهمی به اصطلاح روی افکار و فرهنگ مردم کرد و این منطقه گذاشته. و اینه که خب مردمی هستن که به اصطلاح هنر و علاقمند هستن و در حقیقت حافظ فرهنگ خودشون بودن و حافظ هنر و موسیقی و همه به اصطلاح جنبه های مختلف هنری مردم کرد واقعا هستن. و من خب این محبت داشتم در به اصطلاح منطقه کرد به دنیا بیام که خانوادم و بخصوص مادرم از همون ابتدای طفولیت مشبقه واقعا خیلی مهمی برای من باشه.
استاد اگر اجازه بفرمایید کمی به جلوتر بریم، به طور خاص آشنایی شما با استاد محمد رضا شجریان، لطفاً در این باره هم از خاطراتتون لطفاً برامون بفرمایید. نخستین بار شما در چه سالی، در کجا و چگونه با استاد شجریان ملاقات کردید؟
خب این دیگه مربوط به موقعی که من از کرمانشاه مدارج رو طی کردم و اومدم تهران و هنرستان و موسیقی و نزد اساتید بزرگ به اصطلاح آواز مثل نورعلی برومند، در مکتب سبا مثل عبدالخان دوامی، و در هنرستان و موسیقی نظم استاد محمود کریمی. این مدارس طی شده بود ولی من وارد هنوز رادیو نشده بودم و یک نواری از من به دست اصطلاح یکی از استادان میرسه که خیلی علاقمند میشه و اون موقع تازه هوشنگ ابتهاج سایه مدیر بخش موسیقی رادیو ایران شده بود و چون از من خیلی تعریف میکنن و به هر حال دنبال من میگردن. منم اون موقع اتفاقا یه مدتی رفته بودم به سه ماهی کرمانشاه که توسط استاد محمدرضا لطفی به هر حال با من در ارتباط پیدا کردن و لطفی به من زنگ زد در کرمانشاه و گفت بابا هرچی میگردیم. خب اون موقع مثل امروز نبود، هم جا موبایل باشه و خیلی خوب تلفن فقط تلفن منزل بود یا منزل فامیل یا منزل خود، و هر صورت منو گیر آورد و گفت که مگه ممکنه هر چیز زودتر بیاد، همه دنبالت میگردن و قرار یک ملاقاتی با مدیر موسیقی رادیو ایران داشته باشی، هوشنگ ابتهاج سایه. و من خب آمدم تهران و ملاقاتی که با ایشان داشتم، اون روزی که با ایشون به اصطلاح ملاقات داشتم، خب راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم و ایشان میخواست از من که من فعالیتمو در رادیو ایران شروع بکنم. این تقریبا که صحبتی که میکنم سال 53 52 53 بوده دست. یعنی تقریبا 5 سال 6 سال قبل از انقلاب، کم 5 سال قبل از انقلاب. بعد خب بعد ایشون به من گفتن که اتفاقا به هر حال با نظرگاهی من آشنا شدید که خب من آدمی هستم آشنایی با ادبیات و خودم شاعر هستم و نمیدونم به هر حال اون پشتوانه کردم که با خودم از نظر موسیقی مقامی کرد و موسیقی به اصطلاح دریای موسیقی منطقه خودمون همراه من هست و خب نزد اساتید بزرگی هم در تهران مثل نورعلی برومند و عبدالخان دوامی بودم و در هنرستان موسیقی 4 سال بودم. به هر صورت شاگرد دیگه از ابتدایی که تهران آمدم ستار استاد وادی بودم. به هر صورت از من خواستن که من فعالیت کنم و به من گفتن اتفاقا ما 4-5 ساله که با آقای سیاوش داریم کار میکنیم. اون موقع نمیگفتن به شجریان، میگفتن سیاوش.
درست.
شما به ایشون صدا شنیدی؟ من گفتم بله، بسیار صدای رسای، خیلی رسای خیلی خوبی دارن، شنیدم صدا شما. بعد گفتن اتفاقا ایشونم همینجا الان توی محیط رادیو تو اتاق خودشون هستن، من دوست دارم شما رو با هم آشنا کنم. و اولین بار هوشنگ افتای سایم با هم رفتیم تو اتاق آقای شجریان و اونجا ما با هم آشنا شدیم و قبلا من اینا رو گفتم در جاهای مختلف. و دیگه آشنایی یعنی اون روز عصر جوری بود که اصلا دیگه، یعنی دیگه سایه دیدم، ایشون رفت و منو با شجریان تنها گذاشت و ما با هم خیلی صحبت کردیم و شجریان به من یعنی یه جوری بود که به من گفت که با اینکه خب من سنم خیلی از ایشون کمتر بود، تقریبا 14 سال اختلاف داشتیم، ولی با این وجود حیرت کرده بود از یه جوانی که 25-26 ساله که انقدر اطلاعات ادبی داره، انقدر اطلاعات، خود شاعره، بعد از این طرف با موسیقی مقامی آشناس، بعد با موسیقی سنتی به اصطلاح پیوند عمیقی داره و نزد اساتید بزرگی کار کرده. به هر صورت یک علاقه وجود آمد. طوری شد که همون روز شجریان به من گفت که با ماشین اومدی؟ گفتم آره، تو حیات رادیو تو میدان عرض رادیو ایران. گفتم بله پارک کردم. گفت میشه ماشین تو بذاری همینجا با من بریم منزل ما؟ یعنی این اولین ملاقات ما بوده و خونهشون تهران پارس. ما با ایشون سوار ماشین شدیم، منم گفتم بله خیلی هم خوشحال میشم که با شما باشم و رفتیم منزلشون و من اونجا با خانومش که به خانومش میگفت پروان، اون خانوم قبلیش البته، خانوم اصلیش، با خانومش هم آشنا شدم. بچه ها کوچیک بودن، افسانه و فرزانه و عرض کنم مژگان و همایون، خیلی بچه بود. و به هر صورت یعنی جوری شد که شاید بگم 2 روز ما اونجا تو منزلش موندیم و روز آخر که میخواستیم بیم رادیو با هم اومدیم و خب آمدیم تو محیط رادیو، منم ماشینم هم اینجا پارک بود. در صورت یعنی میخوام بگم آشنایی ما با ایشون اینطوری شروع شد و همینطورم که میدونید دیگه این فعالیت همینجور ادامه پیدا کرد. و عرض کنم که گروه ما که یه گروه به اصطلاح هم فکر و هم عقیده بودیم، اکثرا روشن فکر، اکثرا تربیت شده اون نسل، کسانی بودن مثل محمد رضا لطفی، مثل حسین علیزاده، مثل پرویز مشکاتیان، برای شکارچی، ناصر فرهنگفر و بعضی از کامکارها، این گروه رو به اصطلاح تشکیل داده بودیم که ما در به اصطلاح رادیو در حقیقت این جمع شدن این گروه به همت فکر میکنم که پوشنگ ابتهاج هی الف سایه باید بذاریم که ایشون واقعا خب خودش شاعر بزرگی بود و خودشم به اصطلاح خب سمتی در اونجا پیدا کرده بود، تا اینکه به اصطلاح ما ادامه پیدا کردیم این فعالیتی که داشتیم. من چند تا برنامه در تلویزیون ملی ایران اجرا کردم، چند تا برنامه در گلچین هفته، یک برنامه خیلی خاص بود که مربوط به موسیقی اصیل ایرانی بود که در به اصطلاح رادیو پخش میشد، اینا همه قبل از انقلاب. بعد انقلاب که شد دیگه طبیعتا ما همین گروه یه گروه خوب روشن فکری بودیم که همگام با مردم ما هم حرکت کرده بودیم. در حقیقت بعد از انقلاب خب همه چیز دیگه منحل شده بود و وضع یه جور دیگه شده بود و یه دفعه به یه دوره رسیدیم که خب باور نمی کردیم که بعد از پیروزی انقلاب یه جوری بشه که حتی اسم موسیقی هم قدغن باشه بردنش و ممنوع باشه که حتی نام موسیقی. این بود که هم فکر کردیم و کانون هنری چاووش به وجود آوردیم. این گروه به همراه خود الف سایه و در حقیقت ما یک فعالیتی رو از صفر اونجا شروع کردیم. اولین کاری که خوب شد در کانون چاوش کلاس آموزشی تشکیل دادیم، سه کلاس آواز تشکیل شد که این سه کلاس آواز توسط استاد ناصرپور، استاد شجریان و بنده اداره می شد این سه کلاس، و در حقیقت فعالیت موسیقی رو با گروه شیدا و عارف شروع کردیم و واقعا خب یه نسلی بودیم که تا سالهای سال به طور خیلی جدی فعالیت موسیقی و شاید بگم مبارزه برای موسیقی و واقعا کردیم و ادامه دادیم و تا سالهای سال شاید یکی دو دهه فقط من و آقای شجریان بودیم که آواز میخوندیم. از یه ادم بودن که توی رادیو تلویزیون بودن ولی خیلی مردم به اونا حساب باز نمیکردن. ما به طور آزاد کار میکردیم و این شد داستان کلی. فکر میکنم همه سوالی شما رو جواب داد.
خواهش میکنم، شما محبت فرمودید.
بگردیم بر این نقطه مقدار تو پردار بگردیم،
استاد شما علاوه بر اهتمام خاصی که به احیا و ترویج اشعار شاعران کهن ایران زمین و بزرگان آن داشتید، به طور خاص در اجرای شعرهای مولوی پیشرو تمامی خوانندگان بودید. چه ویژگی خاصی رو در اشعار مولوی دیدید که این گونه مجذوب اون شدید؟ شما اهمیت اشعار مولانا رو اون هم در دنیای امروزه با وجود این همه ابزار مدرن و فناوری‌های عجیب و غریب چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
خب کلا به طور کلی من یه نظرگاه خاصی داشتم به خاطر تربیتی که شده بودم و به خاطر اشرافی که به ادبیات داشتم، چون من از بچگی تعلیم ادبیات و موسیقی بودم و انقدر من شیفته ادبیات بودم که هنوزم که هنوزه برام ادبیات اول دوم موسیقیه برام. یعنی کلا اینی که خب طبیعتاً من از سن کم با ادبیات کلاسیک ایرانی آشنا شدم، با متون ادبی شاهنامه آشنا شدم و به هر حال با شاعران کلاسیک ایرانی از رودکی بگیر و قبل رودکی هم حتی و همینطوری بیا تا خب تا ملک شعرها بهار که در حقیقت یک نقطه عطفی است در تاریخ ادبیات ایران، در حقیقت نقطه شروعی که میخواد موج نو در حقیقت یک نگاه نو بر ادبیات شروع بشه. به نظرم باید وقتی اسم از این میبریم حتما بگیم ملک شعرها بهار از اینجا شروع شده. و خب بعد از اونم که دکتر ناتل پرویز ناتل خانلری به اصطلاح این راه رو و در حقیقت نیما یوشیج که دیگه این موضوع رو به تثبیت واقعا رساند، طبیعتاً من خیلی به ادبیات عشق می‌ورزیدم و بعدم خب موسیقی هم که خب طبیعی است که میدونید که قبل از انقلاب من شاگرد اول کنکور آواز شدم و در حقیقت معلومه که با موسیقی سنتی پیوند عمیقی داشتم. ولی من فقط نگاهم به موسیقی سنتی نبود، من به موسیقی مقامی که یک سابقه چند هزار ساله داشت و مال منطقه بیشتر ما بود، به موسیقی باستانی که باز مربوط به منطقه واقعا کرد هست، خب چون آشنا بودم دلم میخواست همیشه این موسیقی مقامی و موسیقی سنتی این طرز بیانا رو با هم ادغام بکنم و یک شیوه جدید به وجود بیارم و اجزا نمیشدم با موسیقی سنتی تنها. و این بود که من با راهم با سایر خواننده‌ها حتی آقای شجریان کاملا یک دوتا راه کاملا جدا بود، کاملا جدا، و من دنبال یک راه های دیگه بودم، من دنبال راه های گمشده بودم، لحن های گمشده آواز ایرانی که به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی لحن هایی که از بین رفته، خاطر مسائل مذهبی ریتم هایی که از بین رفته، من دنبال این چیزها بودم، لحن های حماسی که به اصطلاح قرن ها قبل در ایران بوده و حالا تقریبا خیلی کم شده یا از بین رفته. البته سرنخ خیلی از اینا رو از موسیقی مقامی من پیدا کردم. به هر صورت من یک راهی رو در آواز به وجود آوردم، یک طرز بیان نوینی که هیچ خواننده قبل از من این طرز بیان رو نداشت. من با ادغام یک مقدار لحن‌های مقامی و لحن موسیقی سنتی یه طرز بیان جدید به وجود آوردم. پس در نتیجه من اصولا مثل خواننده دیگه دنبال اون راهی که از قبل بوده اون ادامه بدم نبودم. من دنبال راهی بودم که بن‌بست شده، یا اینکه آواهایی که گم شده، یا اینکه چیزهایی که نیست رو به وجود بیارم. من دنبال این راه ها بودم و واقعا تمام سعی و اهتمامم ما روی همه موضوع کردم و طبیعتا در همین راه بود که احساس کردم با اینکه تمام آموزش های موسیقی سنتی اساتیدی که دیدم همه بر مبنای تغزلی و غزل زیبای سعدی بوده، 90% و 10% حافظ و دیگران، ولی من کشش پیدا کردم به مولانا و به فردوسی و این، و من میخوام بیشتر توی این حوزه که کمتر کار شده یا اصلا کار نشده من میخوام کار بکنم. و یک نیرویی که خودم نمیدونم این نیروی چی بود که حتما اون سابقه من بوده و اون به اصطلاح تجربه هایی که از طفولیت ها اون زمان پیدا کردم منو به سوی این اقیانوس برد. و من وقتی چشمم باز کردم دیدم که توی دریای مولانا، و من دوست دارم فقط مولانا اجرا بکنم، و همین بود که این راه رو انتخاب کردم. اولش خیلی ایراد میگرفتن همه و میگفتن، حتی بعضی از خواننده‌های هم دوره ما میگفتن اصلا شعر مولانا به موسیقی سنتی نمیخوره. خیلی از این صحبت ها بود، ولی من خب به هر حال با اون فرهنگی که پشتوانه کردی بود و در حقیقت با اون اطلاعاتی که از ادبیات و تاریخ ادبیات ایران میدانستم، یک عشق و اعتماد و ایمانی داشتم به این موضوع و ادامه دادم. و بعد دیدیم حتی اون خواننده هایی که مخالف بودن سالهای بعد خودشون مولانا رو حتی اجرا کردن، و به هر حال من تو اون راه توانستم واقعا مولانا رو بیشتر به جامعه ایران و حتی دنیا معرفی بکنم. و خب خیلی از این بابت واقعا برای من یک سرفرازی و افتخاری بود که توانستم واقعا تو این راه موفق بشم و طوری بشه که خب همه خواننده ها بیان و مولانا خوان بشن. و این یه موفقیتی بود برای من که در حقیقت در این راه کار کرده بودم. و اصولا همین چه گفتم، من دنبال راه های گم شده بودم و همینم بود. من روی شعر نو، شعر امروز ایرانم خیلی کار کردم. شاید اولین کسی هستم که شعر نو رو به صورت آواز با متر آزاد من اجرا کردم. البته موقعی که من سال 56 شروع کردم، قبلا یکی دو تا تصنیف در شعر نو اجرا شده بود، ولی به صورت آواز با متر آزاد آواز نداشتیم. و من این موضوع رو شروع کردم. و بعد به اصطلاح خواستم در جواب سوال شما بگم که من دنبال یک راهی بودم، دنبال اون چی بودم که نبود، نه اون چی که بود رو ادامه بدم. این راه من بود.
استاد، موسیقی اصیل و سنتی ایرانی در گذر ایام مانند هر چیز دیگری شاهد فراز و فرودهای بیشمار بوده. شما جایگاه موسیقی سنتی ایرانی امروز رو به ویژه در کنار سایر سبک‌های موسیقی چگونه جایگاهی می‌بینید؟
با خاطر اینکه از موقعی که به اصطلاح انقلاب شده، مراکز خیلی مهم موسیقی و آموزش موسیقی از بین رفته و خیلی از اساتید واقعا بزرگ موسیقی که در مرکز حزب و اشعای موسیقی بودن، اینها هم اکثرا فوت کردن. خب طبیعتا خیلی وضع آموزش یه مقدار خراب شده، تعداد موزیسین بی نهایت زیاد شده، چون طبیعتا یک ممانعتی بوده. از اون طرف اشتباه به عکس عمل کرده، خانواده ها بیشتر بچه هاشون رو گذاشتن موسیقی دانش بشن، بلی موسیقی یاد بگیرن. تعداد زیاد شده، ولی به طور کلی اون آموزش خیلی خیلی اصولی که قولقول رو به وجود میاره، یک به اصطلاح پدیده رو به وجود بیاره، این خیلی کم شده. و طبیعتاً خب با افزون شدن وضع اینترنت و زندگی ماشینی و حرکت جهانی و به هر صورت وزید این موضوعات هم تأثیر گذاشته روی هنر. یه مقدار واقعا موسیقی سنتی به نظرم الان یه مقدار اون درخشش قبلی رو نداره. تعداد زیاد شده خوشبختانه، که این یه مقدار از یک سو امیدوار کننده است، ولی از سوی دیگه واقعا اون افرادی که باید به وجود بیان، چون میدونی در یک نسل‌هایی هست، میبینی یک قول‌هایی به وجود میاد.
درست.
مثلا فکر کنی مثلا در یه دوره یه دفعه حالا در مثلا موسیقی حالا در اروپا یه دفعه میبینی بتهوون میاد، شوپن میاد، باخ میاد، موزارت میاد، در ایران سبا میاد، رولا خالقی میاد، کل الوزیری میاد و بسیاری از بزرگان که در حقیقت یک نقش خیلی خیلی اصولی و اصلی دارن به وجود میاد. یعنی اما دوره ها بعد میبینید که یا تو ادبیات مثلا ببینید که حدود 50 سال پیش به اون ور چه شعرهای ما داشتیم، بعد از ملک شعرها بهار، از عشقی بگیر تا عرض کنم که نیما و شهریار و اخوان ثالث و شاملو و فروغ و مشیری و سهراب سپهری و همینطور میبینید که، ولی الان وقتی نگاه میکنیم واقعا یه دونه از اینا دیگه نیست. و این شاید مربوط به زمانه، شاید مربوط به یک دوره است، مثل که الان دوره کوتوله هاست. دوره های هست که دیگه قول نیست، ولی کوتوله زیاده. البته همین زیاد بودنش هم واسه خوشحالیه، ولی اونطور واقعا یک نابغهی که درخشش پیدا کنه و یک مکتبی رو به وجود بیاره، یک سبک جدیدی رو در موسیقی سنتی به وجود بیاره، نه. به نظرم نیست. و خب همه این چیزها این مسائل رو تدشه آقرم داریم.
استاد، شما اکنون برای انجام تور موسیقی خودتون در استرالیا به سر میبرید. اگر اشتباه نکنم این سومین بار حضور شما در استرالیا است. این کشور رو چگونه دیدید؟
به هر صورت خب ایرانی ها متاسفانه در اکثر جاهای دنیا خب کشور خودشون رو مجبور شدن ترک بکنن و بیان جاهای دیگه دنیا، و این خب نمیدونم راجع به این انسان چه بگه. ما دوست داشتیم همه در ایران جمع بشن و همه در ایران جمع بشیم، و امیدوار هستم یک روزی چنین واقعا اتفاقی بیفته که این موضوع واقعا انجام بشه. ولی خب در حقیقت در کانادا، آمریکا، همه جا، حالا استرالیا، من سعی کردم که تا حد توان خودم اگر بتوانم واقعا در هر جایی از دنیا، حتی در برزیل من رفتم کنسرت دادم در سان پائولو، و اگر ده تا ایرانی هم هست من برم، واقعا خود این یک حس خوبیه، خود این میتونه یک انگیزه خوب هم برای ما باشه، هم برای کسانی که در یک کشوری زندگی میکنند. و به هر صورت من خیلی خوشحالم که بار قبلم که اومدم بسیار خوشحال شدم از دیدن به اصطلاح و آشنا شدم با ایرانیای عزیز و هموطنه عزیزم که در استرالیا هستند. و این بود که چون خاطره خوبی داشتم از اون سفر، دیگه بعد از 7-8 سال باز دوباره مجدداً الان اومدم و در صورت باعث خوشحالی و سعادت برای من هست که این محبت برای من هست که هنوز بتونم در جاهای مختلف دنیا برای هموطنای عزیز خودم بتونم موسیقی اصیل ایرانی رو ارائه بدم.
و در آخرین پرسش استاد، اگر سخنی با شنوندگان ما در سرتاسر استرالیا دارید لطفا بفرمایید.
ممنونم. من از اینکه مردم در هر جایی هستن، به خصوص در استرالیا، واقعا هنوز به هنر اصیل، هنر کلاسیک و هنر درست علاقمند هستن و استقبال میکنن، این واقعا خیلی برای من چیز مهمیه. و واقعا من زیباترین ارمغانی که خودم همیشه فکر میکنم برای من میاد همین موضوعه، که واقعا ببینم در این دوره وانفسا، در این دوره که واقعا جهان بیدر و پیکر شده، همه جا جنگ، همه جا اختلاف، همه جا مشکل، ولی هنوز مردم علاقمند به موسیقی درست و هنر درست هستن، این نشانه یک عشقیه، این نشانه یک حس خوبیه که واقعا امیدوارم این همیشه باشه و این عطا هست میشه امیدوار بود. ممنونم از شما.
استاد شهرام ناظری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو اسپیس فارسی دادید.
ممنونم. متشکرم.
Like, share, comment. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.